شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر مسعود افتخاری، به شما سلام میکنم و وقت بخیر میگم و سپاسگزاریم از حضورتون.
آیتون، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و خیلی سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز جادی آزادگان و متقابلن سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم میکنید.
محبت دارید. آقای دکتر، در این چند هفته گذشته و پس از این قیام حماسی و شکوهمند ملت ایران و در پی اون سرکوب‌ها و کشتارهای دلخراش و فاجعه انگیز، بعد شاهد یک پدیده شوم نکبتبار کثیف استبداد آخوندی شدیم، یعنی تجاوز جنسی به زنان و جوانان کشورمون و به طور وسیع. میخواستم لطف کنید و اینکه چگونه روابطی میباید خانواده ها و جامعه درباره این عزیزان مورد تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفته داشته باشند، و بعدم در برنامه های رادیو در مورد بیماری PTSD و بحران ها صحبت کردیم. آیا قربانیان این تجاوز ها دچار بحران روحی میشن یا به PTSD هم میتونن مبتلا بشن و چجوری میشه این دوتا از هم تشخیص داد؟ بعد آیا یه درمان مشخصی برای قربانیان تجویز میکنید و یا مراقبت های عمومی کافیه؟
بله، خواهش بکنم. یک مقدمه خیلی کوتاه و اون این که ما از ابتدای بحث های رفتارشناسی در رادیو آزادگان یک هدف داشتیم و اون این که به هر حال این جامعه بحران زده ایران رو یک نگاهی به هر حال رفتارشناسانه، روانشناسانه روش داشته باشیم و برنامه های رادیو به گونه‌ای باشه که نهایتاً به شکلی مفید و کاربردی بتونه به سهم خودش راهگشا باشه و نیاز شنوندگان رادیو از مراجعه به روانپزشک تا حدود زیادی و نه حتماً 100% کم بکنه و ما بتونیم اطلاعات گاه عمومی گاه تخصصی رو به هر حال پیاله و خلاصه صادمانه در خدمت شنوندگان رادیو بذاریم. جامعه ایران هم اونجوری که گفتم جامعه بحران زده است که خب آسیب‌های فراوان دیده، زخم‌های کهنه و نو کرده خودش داره از قبل این دولت و حکومت نالایق در 30 سال گذشته. خب ما آسیب‌های سنگین و طولانی داشتیم، جنگ داشتیم، در این حال بلاد جغرافی خب ایران کشور که در اون زلزله بوده، بنابراین این چه که داشت آسیب‌های فراگیر و ملی میگن در ایران فراوان بوده، در این 30 سال گذشته خیلی بیشتر بوده و ما خب هم با اکثر این مسئله سعی کردیم که بحث رفتارشناسی رو جهت بدیم و هم به طور خاص در ارتباط با بحران ها به این موضوع اشاره کردیم و هم خب مقوله های ویژه دیکتاتوری مثل شکنجه و زندان و به هر حال آثار و عواقبی که این برخورد در هر ایرانی امروز میذاره باز در فرازهای مختلف و به مناسبت مختلف سعی کردیم که در پادکست صحبت بکنیم. این چه که امروز به هر حال همه جا محور صحبت هست، همه جا موضوع مطبوعات داخل و خارج کشور هست، اون چه که امروز وجدان بشر مترقی رو بر سر دنیا به حرکت در میاره و عذاب میده، خب این تجاوزهاییست که اخیراً به هیچ دلیلی به ناحق با زور تعمیل میکنن به جوانهای ما، یعنی به اون نقش از جامعه که میبارد آینده این کشور باشن، به اون نسل از جمعیت ایران که میبارد که تحولات سالمی داشته باشه در کاراکتر روانش که فردا بتونه مدیریت بکنه کشور و فردا بتونه که جایگزین نسل کنونی بشه. متاسفانه این رژیم به نظر میاد که سوگند خوده تا همه پتانسیل های جامعه رو نابود کنه، همه ظرفیت های انسانی، اقتصادی و طبیعی این کشور رو به هر حال بسوزونه و فلواقع میسید آفت میمونه به حق و همه سطور ما آسیب میرسونه. مسئله تجاوزهای جنسی خب مسئله جدیدی نیست، اما وقتی که الان بعد از 30 سال تحمل دیکتاتوری دیگه این هم بهش اضافه میشه تو گویی که دیگه کاسه صبر آدم به نوعی لبریز میشه، دیگه ما هیچ گونه پذیرشی اساسا نیست برای این مسئله، چون به اندازه کافی تخریب و ویرانگری و خشونت و سرکوب ما دیدیم از این حاکمیت استبدادی. به همین خاطر خب بحث تجاوزهایی که امروز اعمال میشه در مورد جوانهای ما در این حال که جگرخراش هست مهمه، بریش از نقطه نگاه قربانی، بریش از نگاه خانواده های اونها، و ما امیدواریم که در این برنامه بکنه شما تو نوری به این تاریکی بندازیم و عبادش رو علمندش نگاه کنیم و ببینیم که با این عزیزان چه میشود کرد.
بله بفرمایید.
بله خواهش رو عرض کنم که من دوست داشتم مجددن دو تا مقوله رو در این رابطه بهش نگاه کنیم. ما در برنامه های گذشته رادیو در ارتباط با آسیب های سخت دو مسئله رو یا دو مقوله رو ما توضیح دادیم، یکی بیماری PTSD که خب از بیماری هایی هست که ناشی از آسیب های سخت هست و بحران های روحی رو باز عموماً توضیح دادیم که در اونجا هم در صورت در زندگی هر فرد مراحلی هست از روی یا در حال روزها و یا لحظاتی هست که یک تحول ایجاد میشه که این تحول کیفیتاً با دوره قبل از اون تفاوت داره و همین خاطر بهش بحران میگن، بحران بزنگی بحران روحی. شما اگر هر کدوم از این قربانی رو که به عنوان یک نمونه کلینیکی امروز بهش نگاه کنید بی‌تردید هم شما و هم شنوندگان رادیو متعهد هستن که هر کدوم این عزیزان ما بعد از این تجاوزها و بعد از این وحشیگری هایی که در موردشون اعمال شده دیگه زندگیشون اساسا متفاوت شده، این تغییر کیفی کرده و به راستی که میشه از بحران صحبت کرد و به همین خاطر به درستی هم میشه از بیماری PTSD صحبت کرد هرگاه که به هر حال علائم کلینیکیش وجود داشته. و همین خاطر من دوست دارم که خیلی اجمالی مجددا نگاهی کنم به المنت ها و به اصطلاح به اون ویژگی های این دوتا مسئله روحی یا مشکل روحی و بعد از اون در انتها اون راهکارها و توصیه هایی که میشه کرد هم به این قربانیان و هم به خانواده ها و اطرافیانشون. از کنم که خب در اطلاف با بحران خیلی خلاص ما خاطرتون هست که در مجموع سه مرحله مهم و در مورد جزئی‌تر چهار مرحله رو برای هر بحران ما شمردیم، گفتیم که هر بحران جدا از این که ویژگی خاصش چی هست، این جدا از این بحران نمیدونم مرگ عزیزیست، تجاوز جنسیست، زلزله هست، جنگ هست یا بیماری غیر قابل علاج، ولی به هر حال با این تکانی که فرد وارد میکنه یک مخرج مشترک عمومی تمام بحران ها دارن و اون این مرحله است که اجمالی عرض میکنن. یکی فاز اولیه است، از اون فازی که فرد وارد یک شک و یک در واقع تلاطم عظیم روحی میشه، یک نوع شگفت‌زدگی ماکسیمم به فرد خالد میشه. این مرحله به لحاظ زمانی بین چند ساعت تا چند روز طول میکشه، بستگی داره به افراد، بعضی وقتا حتی تا دو هفته این طول بکشه. دو تا برخورد قربانی میکنه با این مرحله، بعضی ها حتی فریاد میزنن یا خودشون رو به افراد پیرامون میچسبونن، در حالی که برخی دیگه ظاهرا آرام هستن اما خب در درونشون ناهنجاری روحی کاملا در جریان هست. افرادی که در این فاز در این حالت شگفت‌زدگی و شوک اصطلا به سر میبرن، به ندرت از اونجا که به سرشون اومده سر در میارن و بیان قابل فهمی برای حادثه ندارن و اصلا خیلی مشکل بیان کنن. در این مرحله در اصل میشه گفت که تصویر کلی حادثه به شکل قاب عکس شکسته میمونه که متشکل است از اجزای ریز و درشتی که خب نامفهومه و خب بازسازیش به شکلی کلیت سازگار برای قربانی در این مرحله غیر ممکن هست. در مرحله دوم شما فاز سوگواری یا واکنش عاطفی دارید که در اونجا این حالت قفل زدگی احساس و اندیشه در این انجماد جای خودش داره به تدریج به این که حالا احساسات فوران پیدا میکنه و به تدریج عنصر اندیشه و به هر حال تولید فکری به کار میفته و این زمانی به وجود میاد که در واقع واکنش عاطفی فرد به آسیب شروع میشه که همزمان فهم منطقی آسیب رو میسر میکنه که بفهم اصلا چی شده و منطقا این چه بحران است. خب این مرحله بسیار سخت است، انرژی گیر هست و خب تاثیرات دوگانه فیزیکی و روحی هر دو رو داره. گذشته از ترس و اضطراب و اون اختلالات خواب و خلاصه فرآیندهای فیزیولوژیکی مثل کاهش یا افزایش اشتها، فشار خون، عرض کنم که ضربان قلب و اینها، شما میبینید که فرد در دو محور روحی و جسمی درگیر است در مسئله و در اینجا میبینید که واکنش فرد میتونه دو گونه باشه در کلی‌ترین دسته‌بندیش. یا در این مرحله واکنش عاطفی یا فاز سوگواری فرد متوجه بیرون و محیط پیرامون میشه، در روی کرده خودش مسئله، در اون صورت رفتارش میتونه خشن باشه و تو هم با عصبانیت فرد به زمین و زمان شکایت میکنه، ناراضیه و به درستی خود با نگاهی انتقادی به محیط نگاه میکنه. یا اینکه متوجه درون میشه که خب در اصل به یه نوع خودآزاری یا ماژوخیزم میتونه منجر بشه، نوعی خودخوری و در مواردی حتی آسیب زدن به خود و در بدترین حالت میتونه متاسفانه به خودکشی منجر بشه هرگاه که توجه فرد آسیب دیده بیش از حد به درون باشه. صرف نظر این که از اینکه واکنش فرد چگونه است، یعنی به درون یا به بیرون، تلاشش برای مهار کردن احساس نفرت و انتقام ناشی از این در این مرحله مثلا تجاوز که خب به حریم شخصی شده، این خیلی برجسته است، یعنی سعی میکنه که مهار کنه این احساسش رو و این انتقام ناشی از این مسئله رو. در اصل در مورد تجاوز ها بیش اگه بخواییم مشخص نگاه کنیم، اساس تسخیر شدن و در اصل زیر پا لف شدن موجی از احساس سرفکندگی در فرد وجود میاره که در این وقتی که ترکیب میشه با اون احساس خشم و عصبانیت فی الواقع بر جسم و جان قربانی سنگینی میکنه. یعنی شما در هر آسیب دیگه غیر از تجاوز فرد میتونه عصبانی باشه به جهان، به کائنات، به انسان و هستی و آفرینش، اما احساس سرفکندگی نمیکنه. مثلا اگر فرد عزیز رو از دست بده، اگر که در جنگ خودش معلول بشه، اینجور صندلی چرخدار قرار بگیره، یعنی میدونم که بیماری غیر قابل معالجه بهش ابلاغ بشه، در این حالت میتونه عصبانی باشه و پرخاشگری بکنه به سرنوشتش، خورده بگیه به جهان و خلاصه به پیرامون، اما احساس شرمندگی دیگه نداره، این احساس نداره. در مورد تجاوزهای جنسی چیزی که مضاعف هست اینه که این احساس سرفکندگی است که در فرد هست در کنار اون خشم و اون عصبانیت و این خب زیاده، یعنی انرژی بیش از زیادی میخواد که این دوتا مؤلفه رو همزمان این فرد بتونه مدیریت کنه. خب در این مرحله هست که اگه قربانی نتونه از این مرحله عبور کنه میتونه به عوارض ناشی از بحران مثل افسردگی فرد مبتلا بشه و یا در موارد شدید به خب بیماری سایکوز و بیماری مشابه اسکیزوفرنی. این فاز دوم، این مرحله دوم میتونه تا دو ماه تا طول بکشه و در ترکیب با فاز اول، یعنی این دو مرحله رو مجموعاً بهش میگن دوره بحران اورژانس یا فوری که خب از دو مرحله تشکیل شده. در مرحله بعدی خب بعد از نشون دادن احساسات، گریه ها، عصبانیت ها و مجموعه اون چه که به هر حال مربوط میشه به فوران احساسات و دستگاه هدایت هورمونی و کنترل در واقع آن زمین دادن، ما وارد فاز سوم میشیم که در اونجا انصار اندیشه آزاد میشه و هر گاه که میدونید فکر آزاد میشه و به حرکت در نیاز هم میشه مسئله حل میکنه، راه گوشایی میکنه و نورفشانی و تاریکی ها رو و افهام ها رو از بین میده. وقتی که افهام ها رو کنار میزنه ترس هم از بین میده و به تدریج انرژی زایی میکنه. به همین خاطر هر زمان و هر گاه ما از عنصر اندیشه استفاده بکنیم انرژی کمتری از دست میدیم، آسیب کمتری میتونیم بدیم. این بزرگترین تناب نجات انسان به درستی استفاده از عنصر اندیشه و خرد بشه. در مرحله سوم فرد آسیب دیده میتونه وارد این مرحله میشه که به تدریج اون وقت ابزار مدیریت بحران هم به دست میاره، همینقدر که یعنی همین که عنصر اندیشه وارد میدان میشه. خب این مرحله میتونه به لحاظ زمانی یک سال هم دوام داشته باشه که عبارت از تطبیق با شرایط جدید همزمان با کمتر شدن علائم فازهای گذشته و در اینجا خب آزاد شدن انرژی. فرد به نوعی ثبات روحی دست پیدا میکنه با تحت کنترل در آوردن دردها و آزار روحیش به تدریج به سمت کار و تولید فکری و فیزیکی روی میاره و زندگی خب به تدریج و ولادی خودش رو پیدا میکنه. در اینجا مجموعه امکانات مادی و معنوی فرد از تنش و تخریب به سمت ثبات و سازندگی سوق داده میشه. یعنی اون دوره تشنج، اون دوره تکانهای شدید، دوره توربولنس، دوره که فرد قرار نداره، غذا نمیتونه بخوره، خواب نداره، مرتبا فریاد میکشه، این به تدریج مثل اون جزمت دریا فروکش میکنه و با وارد شدن اون فرن میشه یک آرامشی همزمان با سمتگیری وجود میاد. و بالاخره فاز چهار مرحله آخر بحران همون فاز عبور از بحران هست و جهتگیری جدید. خب این فاز از یک پروسه مداوم با مدت زمان نامحدود تشکیل میشه. قربانی موفق میشه که یک نوع بازنگری بکنه به گذشته و دست به ترمیم آسیب ها بزنه و در اساس بحران عبور کنه و هرگاه که این کار کرد و به درستی تونست این بحران رو مدیریت بکنه که ما در بحث بحران ها مفصل پرداختیم و من شما دیگم و دیگم ارجاع میدم به بحث بحران ها، در اونجا خب با افزایش اعتماد به نفس از بحران بیرون میاد. یعنی ما گفتیم بحث بحران هم هرگاه که از بحران ها فردیست به سلامت عبور کنه به مراتب مجربتره، آزیدتره، مقاومتره، متحول شده تره، بالغتره، دانایی بیشتری داره. هرچند که این بحران هزینه سنگین است و دهای خاص خودش رو تحمیل کرده به قربانی و اطرافیان، اما فردی که از بحران بیرون اومده مثل فردی که از آتش به سلامت بیرون اومده باشه تجربیاتی داره خاص استثنایی مناسب فرد که فوق العاده ارزشمند هست اگر که بتونه از اون حالت منفی به مثبت، از تخریبی که خود اون آسیب درش ایجاد کرده به سمت سازندگی اینو سوق بده و تحول بده، این وقت این فرد اساساً از جمیع جهات فردی است با صلاحیت و در موقعیتی به لحاظ انسانی فوق العاده بالاتر برخلاف تصویری که در جامعه هست امروز پیرامون این مسئله تجاوز. عرض کنم که تجربیات خیلی زیادی فرد به دست آورده به لحاظ استحکام روحیش در قیاس با دوره قبل از آسیب خیلی وضعیتره و خب اینها مسائلی است که باید بهش توجه داشت در پرداختن مثل بحران ها که همش مصیبت نیست در اصل در حال نوبتی هم در این مسئله هست.
بله.